فصل مطالب رو اشاره بکنم تا دستتون بیاد که در رابطه با چه موضوعاتی بناست بنده مصدق باشم. مطلب اول، جبل عامل خواستگاه فقهی شیعه. مطلب بعد، تاریخ مختصر فقه و فقها، جایگاه علمی شهید اول از سه بعد، از نگاه اساتید، شاگردان و شخصیت علمی خود شهید، نکات قوت و اسباب تمایز مکتب شهید اول، آشنایی با بعض تألیفات شهید، تاریخ نگارش کتب مهم ایشون، مبانی اصولی، فقهی، کلامی، حدیثی و رجالی شهید و در انتها هم کارورزی های فقهی و اصولی رو به صورت مختصر ارائه بدیم خدمتتون. در رابطه با عنوان اول، جبل عامل خواستگاه فقهی شیعه، خب بد نیست حالا سلیقه‌ایه، یه تصاویری رو از جزین روستای شهید اول ببینن آقایون، که فل جمله خب میدونی جنوب لبنان کلن منطقه سرسبزی است، مخصوصا روستای جزین هم که در جنوب لبنان واقع شده، خب بی بهره از این فضا نیست. حالا همینجا چون بحث جغرافیایی مطرح شد، من این نکته رو اشاره بکنم. با این نرم افزار گوگل ارث به اصطلاح من از بالا نشون بدم، چون توی سفرهای علمی شهید ما احتیاج داریم به این نکته. بله، نگاه کنید، خب این پایین که عربستان هست، این طرف ایران و عراق و کشورهای حاشیه‌ای رو که شهید از جزین دمشق و عراق و کربلا و نجف و حله و سوریه در کنارش و دمشق در سوریه، حالا من این دیگه بیش از این قسمت آقایون نشد ما با اینترنت بتونیم سریع وضوح تصویر رو به دست بیاریم، در همین مقدار بد نیست که فاصله جغرافیایی جاهایی که شهید برای به اصطلاح سفرهای علمی خودشون طی کردن رو ببینید شما. خیلی خوب، بی مناسبت نیست که یک تاریخی از فقه و فقها به صورت چهار گزاره و چهار نکته خدمتتون ارائه بشه. ادوار فقه و تدوینش رو ما به چهار دوره تقسیم میکنیم. دوره اول دوره تشریع، از آغاز بعثت حضرت و تا رحلت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. دوره دوم اصطلاحا میگن دوره تفسیر و تبیین شریعت، که از جانشینی به حق آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام تا غیبت صغرا تقریبا به اصطلاح 249 سال. دوره سوم شکوفایی اجتهاد و قانونمندی فقه، که از غیبت صغرا تا زمان شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی است، که اصطلاحا از علمایی که در این برهه زمانی وجود داشتن، کتاب دارن یا حتی آرائشون اجمالا به دست ما رسیده، اینها رو تعبیر میکنن به قدما، که زیاد شنیدید. شیخ طوسی مرز قدما و متأخرین هستن. اگر بخوایم باز موشکافی بکنیم، بیشتر بازش بکنیم، خود شیخ طوسی تو کتاباشون مرز رعایت شده، یعنی تا قبل از نهایه شیخ طوسی تو قدما حساب میشه، بعد از نهایه شیخ طوسی جزو متأخرین حساب میشه. این مرز هم در جای خودش باید توضیح داده بشه. خواستید میتونید پیگیری بکنید عنوان اصول متلقات رو، اصطلاحاً از کتب فقهی که در این فاصله زمانی نوشته میشده به تعبیر مرحومای بروجردی اصول متلقات یاد میکنن، لذا چون خصوصیت ویژه ای داشته کتب فقهی علما در اون محدوده زمانی هم برداشت‌های ویژه‌ای میشه غیر از کتب فقهی قدما بعد از این برهه زمانی است. دوره چهارم هم که دوره متأخران هست. اجمالاً یه تا اون حدی که من نیاز دارم برای مطالبم حتما خب استفاده کردید در رابطه با نکات تاریخی و شخصیتی مرحوم شهید اول. یک نکته بسیار مهم در خانه و خانواده شهید اول هست که بسیار جای درس گرفتن داره. اون هم این هست که خانواده شهید اول در بین فقها امامیه بسیار کم نظیر است. یعنی با این توضیحی که الان میخوام ارائه بدم خدمتتون، شاید تعداد فقهایی که به این رتبه رسیدن خانوادشون به تعداد انگشت‌های یک دست هم نرسه. خوب دقت بکنید. خب ولادت و شهادت و مدت عمر 52 ساله، 52 ساله عمر به اصطلاح معمولی نبوده که شهید به شهادت رسیدن. پدرشون کان من فضلاء المشایخ فی زمانه، پدر ایشون از فقهاء بزرگ و اجلاء مشایخ اجازه بودن، مادرشون از نوادگان سعد معاذ یار غار پیامبر، اون جریانی که وقتی از دنیا رفت پیغمبر خودشون دستور دادن نظارت کردن مراسم تغسیلش، تکفینش، تدفینش، خود حضرت داخل قبر رفتن سنگچینی کردن، اون جریانی که به پیامبر اعتراض کردن چرا اینقدر دارید دقت به خرج میدید، یه قبر میخوایم خاک بریزیم، جریان مفصل. همسر ایشون کانت فاضلتن تقیتن فقیهتن عابده و کان الشهید یثنی علیها و یأمر النساء بالرجوع الیها. همسر ایشون مجتهده بوده است. این همسر ایشون. از اون طرف دختر ایشون معروف به ست المشایخ کانت عالمتن فاضلتن فقیهتن صالحتن عابده. شهید زنان و بانوان رو در مسائل خاص خودشون ارجاع میدادن به دخترشون. دخترشون مجتهده بوده است. دو، سه تا پسر، هر سه پسر از فقها و بزرگان امامیه. شما تصویر بکنید یک خانواده ای، یک خانه ای که پدر، مادر، دختر و سه فرزند، مجموعه شش نفر مجتهد زیر یک سقف. خیلی کم نظیره. برید بگردید در بین شخصیت‌های فقهای شیعه ببینید کی نظیر ایشون بوده است. من یک گرامیدم با خودتون. مرحوم ملا صالح مازندرانی، شارح بزرگ کتاب کافی شریف، ایشون شباهت‌هایی داره به مرحوم شهید اول. برید تحقیق بکنید ببینید که از چه جهاتی شباهت دارن. اجمالاً در رابطه با شهید بد نیست سفرهای ایشون. اولین سفرشون در 16 سالگی به حله عراق بوده است که بار اصلی خودشون رو هم از جهت علمی در همین سفر میبنده شهید اول. دیگه سایر سفرهای علمیشون، چه سفرهایی که از محضر علمای شیعه استفاده کردن چه از محضر بزرگان اهل سنت، کربلا، نجف، بغداد، بیت المقدس، مکه، مدینه، مصر و دمشق. این در رابطه با به اصطلاح شخصیت شهید. اما متشکر. جایگاه علمی شهید رو ما از سه بعد باید توضیح بدیم و تبیین کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما از جهت شخصیتی و از جهت فقهی اصولی مبانی علمی میخواید یک فقیهی را از فقهای امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار بدید، نمیتونید جزیره ای به اون نگاه بکنید. یعنی بگید من نه کار به اساتید شهید دارم، نه کار به شاگردانش دارم، خودش رو میخوام تحلیل بکنم. این نمیشه. یعنی تحلیل دقیقی به دست نمیده. چرا؟ چون باید بدانیم چه کسانی این شخصیت عظیم رو پرورش دادن. شهید محصول فکری یک مکتب و مدرسه هست. بدون شناخت اون مکتب ما نمیتونیم شهید رو درست بشناسیم. از اون طرف باید بدونیم شهید خودش به عنوان یک فرد نابغه فقیه اصولی جامع الشرائط خودش چه کساری را پرورانده است. شاگردان او کیا بودن؟ توانایی شهید در چه حد بوده؟ شاگرد پروری نکته بسیار مهمی است در بین فقهای امامیه. هر کسی از این مزیت برخوردار نیستند. خیلی از بزرگان بودند، کوه علم بودن، اما نمیتونستن، این توان شاگرد پروری رو نداشتن. لذا ما نمیتونیم تک بعدی نگاه بکنیم، اساتید شاگردان، تا برسیم به شخصیت علمی خود شهید. اما بعد اول در رابطه با اساتید شهید، مهمترین استاد شهید اول مرحوم فخرالمحققین ولد علامه هلی بودن که بیشترین بهره علمی رو شهید اول از ایشون بردن. بعد از فخرالمحققین سید عمیدالدین، سید ضیاءالدین، هر دو برادر بودن، خواهرزاده علامه هلی بودن و از این دو بسیار استفاده کرده شهید. در رابطه با فلسفه و حکمت، اگر آراء فلسفی و به اصطلاح کلامی و منطقی و امثال ذالک رو بخوایم به دست بیاریم، ریشه یابی بکنیم، بعد نیست که به مطالب و گزاره هایی که از قطب الدین محمد ابن رازی بویهی نقل شده سراغ ایشون بریم. لذا شهید اول در فلسفه با دو واسطه میشن شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی، شاگرد اون مکتبن در فلسفه. پنجم هم ابن معیه که باز ایشون خودشون تخصص در فقه و ریاضی و ادبیات و شعر و علم انساب داشتن که از این بعد تقویت شده مرحوم شهید اول. شیخ جمال الدین مکی پدر شهید اول ادبیات و فقه رو پیش ایشون خوندن و مرحوم سائق جزینی پدر همسر شهید و یعنی پدر خانم شهید و استاد شهید در ریاضیات و علوم عقلی. اساتید شهید زیاد هستن، مخصوصا در بین بزرگان اهل سنت متعدد هستن کسانی که شهید محضر اونها رو درک کرده، اما پنج نفر اولی که شماره زدیم ما کسانی هستند که بیشترین استفاده علمی رو شهید از اینها برده است. هر پنج نفر رتبه بالا در شماره بندی ما، هر پنج نفر شاگرد علامه هلی بودن. یعنی ببینید شهید اول از تمام ابعاد علمی تحت سیطره تفکر علامه هلی است، ولی اینکه درک نکرده زمان علامه هلی رو، اما هر چه به دست آورده است اندوخته های شهید محصول مکتب علامه هلی است. علامه هلی چه کسی است؟ علامه هلی کسی است که قاضی بیضاوی صاحب تفسیر معروف در بین علماء اهل سنت وقتی یک سؤال علمی میخواست از مرحوم علامه بپرسه، علامه در حدود 30 سالگی بودند، تاریخی که ذکر شده در پایان نامه تعبیرش این هست، این عالم بزرگ اهل سنت مولانا جمال الدین ادام الله فواولک انت امام المجتهدین فی علم الاصول، در 30 سالگی و بعضی حتی کمتر از 30 سالگی معتقدن که یک عالم بزرگ اهل سنت در اواخر عمرش، یک پیرمرد عالم سنی خطاب به جوانی از نوابق شیعه یه همچین تعبیری داره. پس این در رابطه با به اصطلاح اساتید که ما اگر بخوایم مبانی شهید رو به صورت صحیح و دقیق در بیاریم نمیتونیم بی نیاز از مبانی علامه هلی باشیم. بعد شاگردان، این چند نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. شهید اول خودشون چنان که اشاره کردم به مراکز مهم علمی شیعی و تسننی سفر کردن، از نبوغ خودشون، سلیقه خودشون، تمام آنچه نیاز داشتن اندوختن، تمام این تجربیات رو برگشتن در جزین اعمال بکنن و مکتب و مدرسه ای رو راه بندازن تا بتونن شاگرد پروری کنن. شاگردان ایشون کیا بودن که ما بخوایم دقت بکنیم؟ مهمترین شاگردی که برای ایشون ذکر میکنن مرحوم مقداد ابن عبدالله سیوری، معروف به فاضل مقداد. چند تا کتاب داره مرحوم فاضل مقداد، کتاب معروفشون کنز العرفان فی فقه القرآن. تو پرانتز عرض میکنم، عادت بدید خودتون رو اگر میخواید نام کتابها رو در هر علمی، در هر موضوعی حفظ کنید، مؤلف و نام کتاب رو میخواید به ذهنتون بسپارید، حتما نام کامل کتاب رو حفظ کنید، چون معمولا نویسنده سعی میکنه محتوا و موضوع کتابش رو منعکس بکنه در نام کتاب. این کتاب معروف به کنز العرفان، اگر اسم کامل و بلد باشیم کنز العرفان فی فقه القرآن. خب از نام کتاب روشن هست که موضوع کتاب چیست. ما کتاب فقهی زیاد داریم. اگر از شما سوال کنن آقا بالاخره در قرآن ما چند تا آیه فقهی داریم، آیات فقهی قرآن به صورت جدا و مجزا بحث شده است، یا حتما بعد بریم سراغ کتابای فقهی از کتاب الطهاره شروع بکنیم تا کتاب الدیات. یکی از کتابهای محدودی که از این نگاه آیات الاحکامی پرداختن به قضیه این کتاب مرحوم فاضل مقداد است، نه به ترتیب سور قرآن بلکه به ترتیب ابواب فقهی، از طهارت تا دیات آیات فقهی قرآن رو وارد شدن مباحث فقهی، نکات آراء اهل سنت، آراء فقها شیعه. در نوع خودش کتاب کم نظیریست، توصیه میکنم حتما آشنا بشید با این کتاب. کتاب دومشون نزد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، میرسیم در کتابهای شهید اول. القواعد والفوائد یکی از کتابهای بسیار مطرح شهید اول است که نوآوری جالبی داشته شهید اول. از جهت ترتیب و دستبندی یه مقداری به گونه ای بوده که شاگرد شهید اول تشخیص داده دستبندی رو عوض کنه، مثل توی ادبیات اگر بخوایم مثال بزنیم کدام یک از کتابهای لغت هست، مجامع لغت، که ترتیب ابجدی نداره، مثل المنجد نیست، با الف با تا همینطور بره تا آخر. مثال بزنید در بین کتابهای لغت، العین، احسنت، العین خلیل ابن احمد فراهیدی دیگه. خب خوبه، مقایم معجم مقاییس اللغه ابن فارس. کتاب ها متعدده که به اصطلاح ترتیب ابجدی رعایت نشده، اما الان اومدن چاپ کردن ترتیب و کتاب العین که ترتیب ابجدی مراجعه راحت باشه. اون در جای خودش انسان باید بره مداقه بکنه که خلیل ابن احمد، ابن فارس، دیگرانی که استخون خورد کرده های این راهن برای چی تشخیص داده این ترتیب بهتره، ولو اینکه الان اومدن تبدیلش کردن به ترتیب ابجدی، ولی مد نظر اون عالم چی بوده که مرحوم فاضل مقدادی همچین کاری رو با کتاب القواعد والفوائد کرده، با یک ترتیب و دستبندی دیگری ارائه داده. کتاب کلامی فاضل مقداد، اللوامع الالهیه، که کتاب مهمی است در نوع خودش، میشه مبانی کلامی رو استفاده کرد. شاگرد دیگر ایشون رو هم میبینید. وقتی به کتاب‌های فاضل مقداد یا دیگران مراجعه بکنید، اون موقع قوت علمی شهید برای شما روشن میشه. نگاه کنید، عرض کردم هر عالمی چون این توانی نداره که شاگردهای برجسته بپروراند. شما مکتب مرحوم بروجردی رو نگاه کنید، شاگردی بزرگ میکند مثل مرحوم امام و دیگران. مکتب مرحوم آقای خویی رو نگاه بکنید، چقدر شاگردان مرحوم آقای خویی تا همین الان در بین ما هستند. مکتب مرحوم آخوند شاگرد پرورش میده مرحوم کمپانی، مرحوم نائینی، مرحوم آغازیای عراقی، که هر کدومشون فهلی در این علم هستن. اینا کم نظیر بودن. از این بعد میخوام تأکید بکنم که توجه داشته باشید به جایگاه علمی شهید اول. اما بعد سوم، شخصیت علمی خود شهید. من یه چند تا گزاره باز نوشتم اینجا با عنوان نکات قوت و اسباب تمایز مکتب شهید اول. نکته اول، اشراف شهید به فقه شیعه. شاهدش هم دو تا کتاب مختصر و مفصل از ابتدای طهارت تا دیات. لمعه کتاب مختصر هست در تمامی ابواب فقه شیعه، غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، که شرح کتاب ارشاد الاذهان علامه هلیست. این کتاب یک کتاب کامل فقهی است در تمام ابعاد با تفصیل فراوان، که اشراف شهید به فقه رو میشه اونجا دید. منهج و روش فقهی شهید یکی از نکات ممیزه مکتب شهید هست. منظور ما از روش و منهج چی هست؟ خوب دقت بفرمایید. مرحوم صاحب جواهر عظمتشون اون مقدار هست که مرحوم امام بارها تأکید کردند که فقه حوزه های ما باید فقه جواهری باشد. از مرحوم آسد کاظم یزدی سید صاحب عروه سوال کردند شما این قدرت تفریع فروع و عظمتی رو که در کتاب عروت الوثقا به منصه ظهور رسوندید، این توانایی رو از کجا به دست آوردید؟ مرحوم سید صاحب عروه فرمودند که شددت و معذری و قرأت و جواهر الکلام من اولهی الی آخرهی سبع مرات، کمرم رو سفت کردم، جواهر الکلام 43 جلدی رو از ابتدا تا انتها 7 دور خواندم تا توانستم به این توانایی برسم. جواهر الکلام مرحوم محمد حسن نجفی یا همچین جایگاهی داره کتابشون. حالا مراجعه بکنید به جواهر. بعضی از جاها مرحوم صاحب جواهر وقتی اشکال میکنن به یک فقیه، میگن این اشکال این فقیه ناشی میشود از اختلال طریقه. چرا یه همچه استدلال باطلی رو در فقه مطرح کرده؟ این ناشی میشود اختلال در طریقه و روش، متوجه نیست ورود به مطلب، خروج از مطلب، زوم کردن رو کدوم بعد استدلال. اینها مهمه که همه اینها در منهج و روش فقهی به دست میاد. شما نگاه کنید مثلا کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، وقتی مراجعه میکنید به مطالب ایشون میبینید ایشون مثلا وقتی میخوان بحث اجزاء رو وارد بشن عنوان میزنن تصدیرون، در جاهای دیگه وقتی میخوان 14 تا مقدمه بگن اول میگن تمهیدون، بعد میگن مقدمتون، بعضی از جاها میگن تصدیرون. تفاوت اینا چیه؟ برای چی مرحوم مظفر در اصول فقه این کار رو میکنه؟ تصدیر با مقدمه چه تفاوتی داره؟ رابطه شون عام خاص مطلق است، عام خاص منوج هست. وقتی یک عالم بزرگی مثل شهید اول کتابی میخواد بنویسه، استدلالی رو میخواد مطرح بکنه، این نکته مد نظرشون هست که با اشراف کاملی که نسبت به تمامی ابعاد فقه شیعه و حتی فقه اهل سنت داره جوری استدلال بکنه که مخالف با یک مبنای دیگه فقهی و گاهی وقتا حتی مخالف با یک مبنای کلامی در نیاد. ما مواردی داریم، برداشتی میکنه یک فقیه از یک روایت که مخالف با مبانی عقیدتی و ضروریات مکتب شیعه هست، مثل مسئله صحو النبی. خب شیخ صدوق برداشتی دارد، شیخ مفید نقد میکنه، رساله مینویسه نقض میکنه استدلال رو. این اشراف خیلی کمک میکنه. یک سوال رو من الان مطرح بکنم، انتظارم این هست که آخر جلسه شما این جوابش رو کامل به دست بیارید. بعضیا سوال میکنن آقا چرا ما لمعه بخوانیم یا همون شرح لمعه، چرا کتابهای جدید نباشد، کتابهای با سبک آموزشی جدید نباشد، چرا اصول فقه بخوانیم حلقات نخوانیم، چرا کتاب دستبندی شده درس درس آخرش سوال داشته باشه، خلاصه داشته باشه، چرا این کتابها رو ما داریم میخونیم؟ بعضی ها هوچیگری هم که میخواد بکنن میگن آقا کتاب شهید اولی که مال قرن هشتم، مال 700 سال پیش، شما دست بر نمیدارید، هنوز همون رو دارید میخونید. این سوال، انتظار دارم با مطالبی که عرض میکنم خدمتتون خودتون آخرش جواب بدید به این سوال. یکی از نکاتی که مهم هست در رابطه با این سوال دقت بکنید، من وقتی میخوام وارد فقه بشم، اولین کتاب نیمه استدلالی فقهی به عنوان لمعه یا الروضة البهیه رو بخوانم، دارم ذهن صاف و بدون اطلاعات خودم رو در اختیار یک نویسنده قرار میدم. یعنی هرچی اون عالم بگه، هرچی شهیدین بگن، هرچی مرحوم مظفر بگه، به عنوان اولیات مبانی اصولی و فقهی تو ذهن من دستبندی و پارتیشن بندی میشه. هر نکته ای رو بعدن در کتابهای بعدی برای من بیان بکنن، معیار سنجش مبنا در فقه و اصول آموخته های ذهنی من است. اگر ذهن من رو فردی پارتیشن بندی و دسته بندی کرده باشد که خودش اشراف لازم نه فقط به فقه، نه فقط به اصول، که به مبانی کلامی شیعه نداشته باشد، به ادبیات عرب نداشته باشد، یک جای کار نه، ده ها و بلکه صد ها جای کار خواهد لنگید. و اگر از ابتدا دستبندی و قفسه‌بندی اشتباه باشه توی یک کتابخانه، کسی که وارد اون کتابخونه بشه نمیتونه یک کتاب مناسب رو از محل خودش پیدا بکنه. این بسیار مهمه که ما ذهن رو داریم به کی میسپاریم. منهج شهید منهجی است که میتونه انسان رو از جهت علمی ارضا بکنه و مطمئن باشیم کتابی که دوتا خریج این فن، شهید اول شهید ثانی، پالایش کردن مطالب رو و نوشتن در جای خودش. حالا هنوز عظمت علمی بسیاری از نکاتش باقی مونده که ما بفهمیم ذهنمون رو به دست چه کسی سپردیم. مرحوم شهید اول عظمتشون در این حد است که استادشون مرحوم فخرالمحققین پسر علامه در زمانی که شهید اول 22 سالشون بوده، طبق تاریخی که در آخر اجازه ایشون آمده است، اینطور تعبیر میکنه: الامام الاعظم، خطاب به شهید اول، استاد به شاگرد داره میگه، افضل علماء العالم، سید و فضلاء بنی آدم، مولانا شمس الحق و دین محمد ابن مکی. نکته سوم، مسئله تسلط مرحوم شهید بر فقه اهل سنت است. تعبیری دارن مرحوم بروجردی که ما بدون نگاه به فقه اهل سنت بعضی از زوایا و چالش‌های فقه شیعه را نمیتونیم حل بکنیم. مباحثی به خصوص در مباحث حج، در رابطه با حج تمتع، در رابطه با اون که گفت متعتان محللتان فی عصر رسول الله و انا احرمهما، مباحث ریز فقهی مطرح است. متعت الحج، عمره تمتع، حج تمتع، جداست بودن این دوتا که اون فرد مخالفت کرد، تو روی پیامبر ایستاد، اینها خیلی از نکاتی که الان باعث اختلاف فتواهای عدیده از شما نگاه بکنید. یک نمونش مسئله فاصله بین دو عمره. میگن آقا عمره مجدد ایرانی ها کلی پول خرج کرده برای اول و آخر در عمرش رفته عمره انجام داره. میگه آقا دلم میخواد دوباره محرم بشم، برای پدر مرحومم، برای مادر مرحومم دوباره عمره انجام بدم. خب چه کنیم؟ آقایان و مراجع بعضی ها میفرمان بعد 10 روز فاصله بشه، بعضیا یک ماه فاصله بشه، بعضیا میگن یک ماه یعنی 30 روز. نه، ماه قمری باید عوض بشود. بعضیا میگن هیچ کدوم اینها مهم نیست، شما اگر برای خودت میخوای عمره انجام بدی 10 روز باید فاصله بشه یا یک ماه فاصله بشود، بلکه اگر برای دیگران میخوای انجام بدی تو یه روز برو 10 تا عمره انجام بده. منشأ این اختلافات رو نگاه میکنیم، روایت داریم، روایت صحیح السند تو مجامع شیعی داریم، لکل شهرن عمره، لکل عشرت ایام عمره، اینا روایته. منتها چالش اینجا با نگاه به فقه اهل سنت، این توانایی رو شهید برخوردار است، نه در حد مطالعه منابع اهل سنت، بلکه در حد حضور در مکتب بزرگان اهل سنت که خودشون میگن من از 40 نفر از بزرگان اهل سنت روایت نقل میکنم. و جایگاه شهید نزد علمای اهل سنت این است که یکی از شارحین بزرگ بخاری، صحیح بخاری، بعد از قرآن اهل سنت دیگه میگن صحیح بخاری، شارح بزرگ صحیح بخاری کرمانی در سن 24 سالگی شهید اول یه همچین خطابی داره به شهید اول: المولى الاعظم الاعلم، امام الائمه، صاحب الفضلین، مجمع المناقب والکمالات الفاخره، جامع علوم الدنیا والاخره، تا میرسه که بله محمد الدمشقی. این که چرا به شهید اول اینجا خطاب میکنه دمشقی، نمیگه جزینی؟ شهید اول جزینی است، برای چی میگه دمشقی؟ این یک نکته است در رابطه با مسئله تقیه شهید و اینکه گمان میکرده ایشون شافعی مذهب از شهید او دیگه. حالا در جای خودش، فی اولاه و اخراه ما هو اولاه و احراه، این نگاه یک عالم سنی است. مرحوم بروجردی هم این نکته از ایشون معروفه که حضرت آقای سبحانی حفظه الله تو مقدمه المهذب ابن براج اونجا نقل میکنن که 5 فقیه در بین فقهای شیعه اینها ممتاز هستند. تعبیر مرحوم بروجردی این است: علامه هلی، محقق هلی، صاحب شرایع، فخر المحققین، پسر علامه و شهیدین. و در بین این پنجتا باز ان الشهید، شهید اول، افضل هم فی الفقه، افضل باز جایگاه شهید اول است که بسیار کمک میکنه به برداشت صحیح از روایات و مسائل دیگه. خیلی خوب، حالا یه مقداری من سرعت بدم به بحث خودم که به موضوع اصلی صحبتمون هم زودتر برسیم. چند تا کتاب رو باید معرفی بکنم خدمتتون تا توی مبانی فقهی و اصولی با این کتاب‌ها کار داریم. اجمالاً در ابتدا آشنا بشید. یکی از کتاب‌های مهم شهید غایت المراد هست، فی شرح نکت الارشاد، عرض کردم ارشاد الاذهان علامه هلی رو شرح کردن. بسیار کتاب پرمحتوایی است و خیلی از نکات مبنایی شهید رو میشه از این کتاب درآورد. کتاب دیگر القواعد و الفوائد، یک نوآوری بسیار جالب در قالب 302 قاعده و 100 فائده، از جمله در علم اصول، در علم فقه، در ادبیات عرب، نکاتی رو بسیار بدیع که در قبل از شهید اول این سبک نگارش نبوده است. خود ایشون تصریح میکنه شهید اول، فمما صنفتهو کتاب القواعد والفوائد فی الفقه، موضوع اصلی کتاب فقه هست، منتها قواعد رو مختصران دو جلده، حالا با چاپای امروزی، یشتملو علا زوابط، یک زوابط و معیارهای کلی اصولی، قواعد اصولی فرعی فقهی و شرعی که تستنبت من هل احکام و شرعیه لم یعمل الاصحاب مثله، همچی کاری تا حالا نشده است، بی نظیر است در بین نوشته ها. بعد عرض کردم شاگردشون وقتی مرحوم فاضل مقداد تبدیل کردن این کتاب رو به نزد القواعد الفقهیه، دو تا مزیت برای این کتاب میشماره ایشون. یک مزیت این کتاب، به کیفیت استخراج المعقول من المنقول، ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات چطور قواعد کلی رو از روایات استخراج کنیم، قاعده ید، قاعده سلطنت، اینا رو چجوری از روایات استخراج کنیم، این یک. بعد حالا ما قاعده کلی رو استخراج کردیم، قاعده یدی استخراج شد، بعد و تدریبا لهم فی اقتناس الفروع من الاصول، بعد حالا ما اصول رو یاد گرفتیم، یه قواعد و ضوابط کلی یاد گرفتیم، خب اینو چطور بزنیم به موارد جزئی، فتوا در بیاریم از توش. فی اقتناس، اقتناس یعنی چی؟ تفنگ شنیدید به نام قناسه؟ قناسه به چه تفنگی میگن؟ نقطه زنه، یعنی دوربین مجهزی داره که تبدیل میکنه، لذا بعضی از شهدای بزرگ ما در جنگ تحمیلی هم بالاخره یک لحظه سر رو آوردن بالا، از پشت خاک ریز با قناسه زدن تو پیشانی، یک لحظه میزد. حالا اقتناس فروع از اصول رو این کتاب میخواد آموزش بده. سید، اقتناس یعنی سید کردن. تألیف دیگر شهید که خب دیگه جا داره مفصل بهش پرداخته بشه، اما ما فقط گذرا اشاره میکنیم، اللمعه دمشقیه. علت نگارش کتاب رو میدونید، خب بالاخره علی ابن معید آخرین حاکم شیعی از سلسله حاکمان شیعی سربداران، ایشون محمد آوی رو فرستادن سراغ شهید اول، تشریف بیارید ایران، ما نیاز به یک فقیه داریم در حاکمیت خودمون که مبانی شیعه اعمال بشود. شهید به چند جهت نپذیرفتن، عذرخواهی کردن از همراهی با حکومت سربداران. یک، شهید خب عرض کردم در دمشق، یا همون غلط مشهور دمشق نوشتن این کتاب رو، در دمشق بودن. دمشق منطقه شامات است، از طرفی در منطقه شامات نگاه حاکمیت بنی امیه است، نگاه ضد شیعی، از طرف دیگه در اون بره جنگ‌های صلیبی آغاز شده بود و در جنگ‌های صلیبی وقتی حکومت ممالک پیروز شدند بر لشکریان صلیبی، دو شهر مهم شیعی رو به نام سور و ترابلس با خاک یکسان کردند که شیعه ها دوباره بر نگردن و نزج پیدا نکنن، دوباره نتونن کمر راست بکنن شیعیان. یه همچین کارهایی میشد با شیعه از جهت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. شهید بنا رو گذاشتن بر این که حوزه شیعی در جبل عامل احیا بشود، اونم با توجه به این مخاطراتی که حکم حکومتی بود، کسی جرأت نمیکرد اظهار تشیع بکنه، ممنوع بود اظهار تشیع. شیعیان در تقیه و شهید اول در برهه ای از زمان در زیر لواء تقیه تونستن حفظ بکنن شیعه رو. و خب چه زحماتی کشیده شهید اول در اونجا، بعد شهید ثانی. خب میبینید علماء جبل عامل بسیار، محقق ثانی مال کرک نوح، کرک نوح در جبل عامل، چقدر علماء بزرگ اومدن در دوره صفویه که اوج حاکمیت شیعی دوران صفویه بوده است در قرون قبل. خب محقق ثانی دیگران از جبل عامل بلند شدن اومدن ایران، حاکمیت صفویه رو تقویت کردن، اون عظمت‌های علمی و اجتماعی در حکومت صفویه رقم خورد که بعد توسط به اصطلاح محمود افغان همه به تاراج رفت و از بین رفت. بعد از چند صد سال حاکمیت صفویه از بین رفت. خب یک روز از جبل عامل اومدن ایران رو زنده کردند. الان میبینید در انقلاب اسلامی از ایران دوباره صادر شد به جنوب لبنان و حزب الله لبنان، کادرسازی ایران در جنوب لبنان و تقویت حزب الله، شکل دهی حزب الله، امام موسی صدر، دیگران. خیلی جالب هست، یه موقعی اونا ایران رو احیا کردن، حالا ایران دوباره داره پس میده. اما مکان و زمان نگارش، این هم یک غلط مشهوری است که لمعه در زندان نوشته شهید، اصلا اینطور نبوده، 4 سال قبل از شهادتشون نوشته اند طبق قرائنی که هست در منزلشون نوشتن کتاب را. البته 7 روزش درست هست و خود شهید اول نقل میکنن، چون منزلشون محل رفت و آمد با رجال سیاسی و لشکری و کشوری و علمی اهل سنت بود، نقل میکنن که خب در اون موقع هم گمان میکردن شهید اول شافعی مذهب است. شهید نگران بودن، این کتاب رو میخوان بفرستن برای حکومت سربداران ایران، اگر کسی از اهل سنت بیاد متوجه این کتاب بشه و مطالبی که ایشون مینویسه بالاخره برای شیعیان و شخص ایشون گران تمام خواهد شد. میگن وقتی من شروع کردم در مدت 7 روز نوشتم، احدی از اهل سنت بر من وارد نشد، و این رو شهید میگن از الطاف خفیه الهی بود. یه نکته قوت نیست در 7 روز فقه شیعه رو یک فقیه بخواد، اونم نه همین طور بنویسن که بعدیا بیان از سر تا ذیل رو نقد بکنن، نه، یک فقه استخوندار شیعه رو بیان بنویسن. یکی از دلیلهاش که در زندان نوشته نشده این کتاب، خب حکومت سربداران 783 از بین رفت، سقوط کرد. خب شهید شهادتشون در سال چند بوده؟ بگید دیگه، امروز روز شهادت شهید دیگه، 786 حکومت سربداران منقرض شده، سقوط کرده دیگه. این یه قرین از قرائن دیگه هم هستش که نمیتونه سال آخر عمرش این. چند تا ویژگی برای کمک به سوالی که عرض کردم پاسخ بدیم، چرا لمعه؟ یک ویژگی لمعه جامعیتش هست نسبت به کتب فقهی. نکته دیگرش موجز بودن این کتاب هست. نکته سوم مطالب ضروری رو خودشون میفرمایند لم نذکر فیها سوى المهم. مقایسه بکنید کتاب الوقف لمعه رو 23 خط، کتاب الوقف دروس رو 20 صفحه. همونا رو اساره گرفته شهید اول. و زمانی هم لمعه رو نوشتن که دیگه اون قایت المراد نوشته شده بوده، قواعد و فواید نوشته شده بوده، لمعه شهید اساره علمی شهیده، نه این که تازه میخواسته شهید دست به قلم بشه، دستگرمی شهید نبوده لمعه. لمعه جزو کتابایی که بعد از قایت المراد و بعد از القواعد و الفواعد نوشته شده. اکتفاء به آراء مشهور بین امامیه، اینکه نگاه شهید صرفاً یک نگاه نوشتن کتاب علمی نبوده، این میخواسته عملیاتی بشه به عنوان حاکمیت فقهی شیعه در ایران اعمال بشه. یک کاری که شهید ثانی انجام دادن اینه که 2 کتاب درسی حوزه شیعی اون موقع رو اومدن شرح کردن، یکی شرایع محقق حلی جزو کتاب درسی فقهی بوده، یکی لمعه شهید اول. هر 2 کتاب رو شهید ثانی اومدن شرح کردن، لمعه رو شرح کردن، الروزة البهیه شرایع الاسلام را هم شرح کردن با عنوان بگید احسنت مسالک الافهام یا افهام. خیلی نکته هفتم هم این که ما اگر بخوایم بعضی از مبانی فقهی شهید رو دقیق در بیاریم بی نیاز از مراجعه به کتب اساتید ایشون به ویژه علامه حلی نیستیم. تاریخ نگارش بعضی از کتب رو هم فقط در حد دیدن دیگه، حالا فرصتمون داره میگذره چون تاریخ مهمه. اگر میبینید شما در یک کتاب فقهی شهید اول فتوایی میدن، در یک کتاب دیگه خلاف اون نظر میدن، اگر بخواید آخرین نظر شهید رو به دست بیارید که کدوم یکی نظر شهیده، بعد تاریخ کتابا رو بدونید آخرین کتاب از جهت زمانی کدوم کتاب بوده، یا برای به اصطلاح متوجه شدن سیر شکلگیری یک نظریه فقهی اصولی کلامی در آثار شهید نیاز دارید به این تاریخ ها، که حالا باز این مطالب رو من بعدن هم در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. اما رسیدیم به اصل مطلب، مبانی اصولی فقهی کلامی حدیثی و رجالی شهید اول. ما دو تا راه رو معرفی کردیم که اگر بخوایم این مبانی رو در بیاریم چه کار باید بکنیم. دو تا روش این هست: اولا مراجعه به تألیف شهید در اون علم. خب فقه رو می‌خوایم در بیاریم، آرای فقهی بریم سراغ غایت المراد، در رابطه با اصول می‌خوایم در بیاریم آدرس میدیم کجا باید بریم. نکته دوم استخراج از لابلای مطالب کتب ایشون. تو فقهشون مطالب اصولی دارن، مطالب کلامی دارن، مطالب رجالی دارن، اینا رو از داخل فقه بکشیم بیرون. به چه نحو؟ یکی یکی من گزاره هایی رو خدمتتون عرض میکنم. مبانی اصولی شهید اول، این دوتا روش رو تو مبانی اصولی اعمال کنیم. اگر بخوایم بریم سراغ نوشته اصولی شهید اول، سراغ کدوم نوشته بریم؟ ما اون چیزی که بیشتر تو ذهنمون هست نوشته های فقهی شهید است. در نوشته های اصولی کجا باید بریم بگردیم مبانی اصولی شهید رو به صورت مدون یه جا جمع کرده باشه شهید اول؟ من چند تا گزاره رو خدمتتون معرفی میکنم. یک، کتاب ذکر شیعه فی احکام شریعه. کتاب ذکر کتاب فقهی است. ابتدای کتاب ذکر مرحوم شهید اول مطالب اصولی و دیدگاه‌های اصولی خودشون رو به صورت قواعد اصولی اومدن بیان کردن. اونجا میتونید مراجعه بکنید، دیدگاه اصولی شهید رو به دست بیارید. جای دیگری که مدون هست انسان راحت میتونه استفاده بکنه کتاب القواعد و الفوائد که عرض کردیم قواعد اصولی، قواعد عامه اصولی مورد مداقه قرار گرفته. این دوتا منبع. برای روش دوم از لابلای مطالب شهید بخوایم استخراج بکنیم، این دیگه چیزی نیست که بخوایم تو یک جلسه از ابتدا تا انتها رو بیان بکنیم. من فقط مثال زدم برای شما. مثال بله، اولش مسئله مفهوم حصر. مفهوم حصر رو حجت میدونن یا نه؟ تو اصول فقه خوندید اونهایی که وارد شدید مرحوم مظفر مفهوم حصر رو حجت میدونن یا نه؟ انما حصر رو مطلقا حجت میدونن، مفهومش رو شرایطی دارن، قیودی میذارن. شهید اول نظرش چی هست؟ تو غایت المراد کتاب فقهی است، آدرسی که دادیم میتونید مراجعه بکنید، اونجا میگن مفهوم حصر حجت است. مسئله زد جزو باب غیر مستقلات عقلیه در مقصد دوم اصول فقه خوندید. مسئله زد هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، امر به شیء اقتضاء نهی از ضدش رو داره یا نه؟ شهید میگه بله، امر به شیء اقتضاء نهی از ضد داره. سوم، باز خوندید توی مقصد دوم در باب دوم غیر مستقلات عقلیه، پنج تا مثال میزنم برای غیر مستقل عقلی. از اجزا شروع میشه، به دلالت نهی بر فساد ختم میشه تو اصول فقه. دلالت بر نهی بر فساد رو قبول میکنن یا نه؟ در ابواب معاملات مرحوم مظفر مطرح میکنه، در ابواب عبادات شهید میفرمایند که نهی دلالت بر فساد در عبادات میکند. آدرسایی که خب میبینید. اجماع منقول به خبر واحد رو حجت میدونن شهید، باز در کتاب فقهی غایت المراد. و مفرد محلا بلام که باز تو اصول فقه مفصل میخونید اینها رو، لام اگر لام جنس باشه مفید عموم میدونن. مفرد محلا بلام رو. این حالا یه چند تا گزاره در رابطه با مبانی اصولی شهید. آخر باید یه کارورزی های دیگه هم خواهم داد. مبانی کلامی، رجالی، فقهی، حدیثی شهید اول هم به همین دوتا روشی که عرض کردم، یه مدونه ای از شهید پیدا بکنیم، یا اگر مدونه ای یک چیز جمع و جوری نیست، بریم لابلای مطالب بگردیم. یک طلبه از همون روز اول نگاه کنید در رابطه با منهج شهید که عرض کردم، منهج و روش خیلی مهمه. طلبه از همون روز اول طلبگی باید با یه منهج درست بار بیاد، و اون منهج درست منهجی است که فرقی هم نمی‌کنه علم فقه باشه، اصول باشه، فیزیک باشه، شیمی باشه، ریاضی باشه. باید طلبه، اگر ندارید در اولین فرصت باید وقت بذارید برای این کار، باید طلبه کنار درس خوندنش چند تا دفتر داشته باشه. حالا یا الان بگید این برگه‌های کلاسوری داشته باشه، یک نکات اصولی که شما تو لمعه دارید میخونید، ارجاعاتی اینجا دلیل چیه للاصل، خب این اصل کدومی که از اصول عملی است، مطلب اصولی است، اینو جمع‌آوری بکنید، نکات فقهی، نکات کلامی، نکات منطقی، نکات فلسفی، علوم دخیل در فقه عنوانش. ممکنه شما یک سال لمعه بخونید، در کل این یک سال یک نکته کلامی دخیل در فقه پیدا بکنید. خیلی سنگین نبینید این مسئله رو. نکات اصولی، این مبانی رو باید یواش یواش استخراج بکنید تا بعد از چند سال به یک توانایی میرسید که خودتون هم متوجه نمیشید. چرا؟ چون وقتی انسان روشمند و درست حرکت بکنه در سیر علمی خودش، ناخودآگاه یک توانمندی هایی رو پیدا میکنه. اصول فقه خواندن ناخودآگاه یک توانمندی هایی رو به انسان میدهد. اصول فقه، لمعه، این کتاب‌های مهمی که در حوزه‌ها الان داره تدریس میشه، اینا کتابایی نبودن که به صورت فرمایشی بشن کتاب درسی حوزه. سیستم حوزه فرق میکنه با سیستم دانشگاه که هیئت علمی یا اون گروه مثلا فقه، گروه اصول بنشینن 4 تا سرفصل بدن، بگن آقای استاد شما این 4 تا سرفصل رو، گاهی وقتا یه کتاب یه جزوه هم حتی دستش بدم، میگه شما اینا رو باید تدریس بکنی. فرمایشی نی، دستوری نیست. یک کتاب، یک شخصیت، یک فقیه، یک عالم باید جا بیفته توی حوزه تا خود به خود حوزه پذیرش داشته باشه. اصول فقه مرحوم مظفر، اولا کتاب دست کمی نگیرید. بعضیا خیال میکنن اصول فقه مرحوم مظفر، حالا چون ابتدای ورود به اصول خوانده میشود، کتاب کم و کوچکی است. ابدا اینطور نیست. یعنی طلبه درس خارج خان هم بی نیاز از اصول فقه نیست. مرحوم مظفر وقتی کتابشون رو نوشتن در اون منتدى نشر در عراق، که ایشون یه دانشکده ای رو حالا با فضایی که با مرحوم آسد محمد تقی حکیم و صاحب اصول العامه فضایی رو کلاسی، و چون اصول فقه جزوه هاییه که مرحوم مظفر در کلاس درس ارائه می دادن مطالب رو، بعدن شد کتاب. مرحوم میلانی در مشهد اینا رو آوردن، هم دوره مرحوم مظفر بودن، آوردن اینها رو ارائه دادن، خود به خود حوزه پذیرفت. کتاب مهمی مثل قوانین الاصول مرحوم میرزای قمی رو خود به خود اصول فقه کنار زد. اگر کتاب فقهی بروز جدید با این سطح علمی و اشراف نویسنده به مطالب علمی اگر بیاد تولید بشه، وارد فضا بشود، خود به خود کنار میزنه کتاب‌های موجود رو. اشکال نکنید آقا پس ضعف حوزه هست که نمیتونه یک کتاب جدیدی، نه، هر نوآوری که دلالت بر به اصطلاح عظمت نمی کنه که در نوع پوشش، در نوع ساختمان سازی، در نوع آراستن فضاها، خب هر نوآوری که جالب نیست که هر کاری انسان بخواد بکنه. لذا منسلخ شدن از گذشته مزیت نیست که ما دنبال این باشیم کتابی که مال 700 سال پیشه و جدا بشیم ازش، نه، اینطور نیست. و ضعف هم نیست برای حوزه که بگیم چرا رو دستش نیومده. خب حالا رو دستش بیاد میخواد چه کار بکنی؟ شما نگاه کنید کتاب بنا نیست تمام مطالبی که تو کتاب توی کلاس میخواد مطرح بشه حتما همه رو شهید آورده باشه. خب نه، یه قسمتی از کلاس کارورزی های طلبه هست، قسمتی از کلاس به اصطلاح مراجعات و تکالیفیه که استاد میده، نوع بیان استاد هست، اینا همه باید دست به دست هم بده. اصلا نباید خلاف مطالب علمیه که همه چیز یه لقمه آماده ساندویچ شده تو کتاب صفحات کتاب باشه. این که اصلا مطابق قواعد نیست. حالا ما همین دوتا روش رو میخواییم توی سایر مبانیشون اجرا بکنیم. در رابطه با علم کلام من اول نوشتم، منتها این دیگه مقداری عقب و جلو میشه گاهی وقتا توی آوردنش. در رابطه با علم کلام یه رساله ای دارن مرحوم شهید، المقالت و تکلیفیه، تو مجموعه رسائل ایشون چاپ شده، خیلی حجم آنچنانه هم نداره. یکی اینجا میتونید مراجعه بکنید، مدونه شهید در علم کلام. یک جای دیگه باز همون کتاب ذکرا، کتاب فقهی است، ولی در ابتدای اون کتاب میفرمایند ما چند تا نکته رو با عنوان الاشارات و سبع، هفت تا اشاره بعد اینجا توضیح داده بشود. توی اشاره هفتم مطالب کلامی و مدونه کلامی شهید توی کتاب ذکرا. بقیه مطالب هم که باز لابلای مطالب. در علم رجال جدیدن دیدم که بعضی میگن یه نسخه از رجال کشی رو به خط شهید اول که تطبیق دادن با نسخه نزد شیخ طوسی پیدا کردن و موجود هست در بعضی از کتابخانه های ایران. حالا میشه از لابلای کتب ایشون مطالب، چون مدونه رجالی نداره شهید. اگر بخوایم از لابلای کتب به چه نه، من باز مثال زدم، سهل ابن زیاد آدمی. سهل ابن زیاد از اون شخصیت های روایی شیعه هست که سرش اختلافه. بعضی از محققین میفرماین الامر فی سهل سهلون، یعنی سهل ابن زیاد ساده هست توثیق کردنش و روایاتش رو حجت میدونن. صاحب جواهر در آدرسی که دارن مرحوم های فاضل تو تفسیر الشریعه، حضرت های سبحانی حفظه الله تو الحشف شریعت الاسلامیت الغراء تو الخمس، اینها اومدن میفرمایند که ما توثیق میکنیم سهل ابن زیاد و روایاتش رو استفاده میکنیم. از اون طرف بعضی از علما و محققین موجود هم میفرمایند الامر فی سهل صعب، نمیتونیم وثاقتش رو ثابت بکنیم. مرحوم های خویی و شهید اول در غایت المراد و بعضی از محققین موجود قائلن که سهل ابن زیاد توثیق نمی شود، لذا روایاتش رو نمی پذیرن، حجت نمی دونن در مقام استدلال در افتاء. اما علم فقه باز همون دوتا روش رو بخوایم اعمال بکنیم، خب یکیش که بریم سراغ کتاب های فقهی شهید، یکی لابلای مطالب مبانی فقهی در بیاد. کتاب فقهی با مبنای فقهی متفاوته. باز یه تفاوتی هم مبانی اصول با سایر مبانی دارن. اون تفاوت چیه؟ بعضی از عناوین و اصطلاحات فقهی هستند که اینها بسیار پرکاربردن. مثال زدی به عنوان بلوغ در کتاب الطهاره هست، در کتاب الصلات هست، در کتاب های ابواب معاملات هست، معامله سبی، سبی ممیز، تو کتاب الصوم هست، کتاب الحج هست. خب این رو معمولاً بعضی از عناوینی مثل بلوغ و امثال ذلک اینها رو فقها نمیان هی هر جا رسیدن توضیح بدن، که هم تو کتاب الطهاره توضیح بدن، صلات توضیح بدن، تو حج توضیح بدن، صوم توضیح بدن، یک جایی تو فقه توضیح میدن، اونو بعد انسان در بیاره. تو لمعه توضیح نمیدن شرایط بلوغ، شناخت بلوغ، معیار بلوغ چه چیزهایی است. شهید سانه تو کتاب الصوم اومده توضیح داده، یعنی بلوغ رو ذیل لمعه شهید ثانی تو کتاب صوم اومده توضیح داده. شهید اول رو بخواید پیدا بکنید، ایشون تو همین غایت المراد میان اشاره میکنن با سکوتشون و ارتضاء و رضایت به کلام علامه هلی شرایط شناخت سن بلوغ رو، علائم بلوغ رو بیان میکنن. حالا آدرس هم دادیم، باز تو قانون مدنی هم این بحثا مطرحه. توی غایت المراد تو کتاب به اصطلاح مباحث مهجوریت میان بیان میکنن. خب قانون مدنی ما برگرفته از فقه ماست، اگر کسی با فقه خوب سر و کله بزنه بدون کدام نکته در کدام باب مطرح میشه، تو مراجعه به قانون مدنی هم بسیار به دردتون میخوره، که ذیل ماده 1210 قانون مدنی همین بحث بلوغ و مهجوریت و قیمومیت اونجا اشاره شده. کتاب قواعد و فواید ایشون هم بسیار قابل استفاده هست که اونجا قواعد فقهی رو توضیح میدن. باز مثال دیگه ای بخوایم بزنیم از کتاب قواعد، از القواعد و الفواعد، اصطلاح انشاء، انشائی بودن عقود در فقه، در ابواب معاملات میگن عقد بیع باید انشائی باشه. در اصول در باب اوامر مسئله انشاء و اخبار مطرح میشود. شهید توی این القواعد و الفواعد میان توضیح میدن اصطلاح انشاء، اصطلاح اخبار، چهار تا تفاوت رو بین این دوتا تفاوت مهم رو اشاره میکنن ذیل قاعده 83 در القواعد و الفواعد. در رابطه با علوم حدیث هم من یک مثال بزنم خدمتتون. ما بعضی از احادیثی داریم در مجامع حدیثی شیعه، ابتدای حدیث یک نکته ای گفته که با ضروریات مکتب تشیع مخالف است، ولی انتهای روایت مطلبی است که مشکلی نداره، قابل پذیرش است، چه کار بکنیم؟ بعضی از محققین میفرمان آقا این روایتی که توش یک نکته خلاف مذهب و مکتب است، این روایت کلا باید بذاریمش کنار، راوی اصلا کلا مثلا فرض بفرمایید تو وادی نبوده چی داره میگه، هیچ به درد نمیخوره حرفاش. بعضی از آقایون قابل به تبعیض یا تفکیک در حجیتن، میگن اشکال نداره سند اگر درسته، اون فراز باطل رو کنار میذاریم، فرازهای دیگر رو برمیداریم استفاده میکنیم در افتاء خودمون. این مبنا رو میگن. حالا شهید قبول داره این مبنا رو یا نه، میتونید مراجعه بکنید غایت المراد با آدرسی که دادیم، اونجا میفرمان بله ما همین مبنا رو قبول داریم و روایتی هم هست اونجا که در محل بحثش میبینید. باز این عنوان رو هم دقت بکنید، کارورزی تطبیق قواعد اصولی در فقه. نگاه کنید یکی از مطالبی که طلبه ها بعضن بی انگیزه میشن در درس های خودشون، مخصوصا سال اول و دوم که اصول فقه میخونه، یعنی پایه 4-5-6 به اصطلاح، اولی که وارد اصول فقه میشه تمام شد، بعد که به رسائل میرسه و به کفایه میرسه دیگه هی سوال میکنه که ای بابا خب ما اینا رو تو اصول فقه خوندیم، میگه با چی تو رسائل بخونیم؟ با چرا دوباره که نه، سه باره بریم توی کفایه بخونیم؟ چرا؟ خب نگاه کنید، یکی از نکات ضعف این هست که اهل تحقیق نیستیم، کاربردی نمیخونیم مطالب رو، لذا احساس میکنه همینطور داره یک چیزایی رو حفظ میکنه، مثل این میمونه که یک به اصطلاح این کارتای فلش رو دستش بگیره همینجور لغت انگلیسی خام حفظ کنه. خب شما 2000 لغت انگلیسی خام حفظ کنه، خب که چی؟ تا وقتی که قواعد ادب در زبان انگلیسی رو یاد نگرفته باشید، خب من 20000 لغت انگلیسی حفظ باشم خام. مهم هست شما علم اصول رو به نوعی بخونید که کاربردش رو توی فقه تطبیق کنید زیر نظر اساتیدتون، و باز فقه رو جوری بخونید که عملیاتی شدنش رو در قانون مدنی، در قانون مجازات اسلامی، در قانون خانواده، در قانونهای مختلفی که در مملکت داره در دادگاه‌ها اجرا میشه اینا رو ببینید. مثال زدم براتون مسئله بلوغ، مهجوریت و قیمومیت و امثال ذالک، اینا رو ببینید. این هم مباحث اجاره و الی ماشاءالله مباحثی که مطرحه در سطح جامعه. خب اینا رو تو لومه شما دارید میخونید، چقدر خوبه که کنارش اینا رو تهیه بکنید، کتابچه های کوچکی که حالا الان من توصیه میکنم بخرید، ولی اگرم نخریدید نسخه های الکترونیکی الی ماشاءالله تو اینترنت هست. فقط عنوانش رو نشونتون میدم دیگه، فرصت نیستش که من، یعنی اصلا جای بحثش هم اینجا نیست. حالا من این عناوین رو در اختیار دوستان قرار خواهم داد. تطبیق مسئله اصولی شهرت در فقه. خب تو اصول فقه مرحوم مظفر شهرت رو میخونید، توی مباحث حجت در مقصد سوم ایشون وارد میشن حجج رو مطرح میکنن، کتاب، سنت، اجماع، عقل، قیاس و شهرت. خب شهرت یعنی چی؟ کاربردش توی فقه چی هست؟ سه تا مثال دروس شرعیه کتاب شهید اوله، سه تا مثال ما زدیم در بحث خیار حیوان، بحث بیع نسیه، بحث حکم اعاده در اذان و اقامه گفتن برای نماز که مسالک الافهام شهید ثانیست. این یک نکته. کارورزی مسئله دلالت نهی بر فساد، باز سه تا مثال عبارت آوردیم از کتاب‌های روایی و کتاب شرح لمعه الروضة البهیه که می‌بینید. باز عنوان بعدی کارورزی بحث حکومت و ورود، دو تا دلیل رابطه‌شون چی هست؟ حکومت، این یکی حاکم برونه، این یکی وارد برونه، رابطه تخصیص، رابطه تخصص، کدوم یکی از اینها هست؟ ما اینجا مثال زدیم براتون از رابطه یک آیه تو شماره یک رابطه دلیل الف آیه اهل الله البیع هست با روایت امیرالمؤمنین. تو شماره دو تا ماده قانونی رو اومدیم مقایسه کردیم، ماده 1054 قانون مدنی با ماده 1046 1045 1046 قانون مدنی. این دو تا رابطهشون چی از جهت حکومت و ورود؟ حاکم است بر هم دیگه یا وارد است؟ مثال سوم اومدیم از به اصطلاح فقه و اصول مثال زدیم، الف وجوب، اون روایت رو حالا آوردیم، دلیل به هم قاعده معروف لا ضرر. خب اینها رو تو اصول فقه خواندن، تو لمعه خواندنتون همینطور آرام آرام بعد پیش برید. نباید اینها رو مثل کوهی سر شما خراب بکنن بعد شما بخواید خودتون رو از اون زیر بیرون بیارید که من چجوری اینها رو به نتیجه برسانم. نه، آرام آرام باید. عرض کردم گاهی وقتا شما در طول یک هفته یک نکته فقهی یا یک نکته اصولی رو میخواد جدا یادداشت بکنید. کارورزی بحث تخصیص، تخصص، تخصیص اکثر که در اصول فقه مطلب مهمی است. باز اینجا اومدیم توضیح دادیم از آیات، از روایات، و انشاءالله حالا بعداً ملاحظه خواهید کرد. کارورزی فقهی مسئله سیره متشرعه، بحث حجج در اصول فقه هست، توی تذکرة الفقهای علامه، توی روضة البهیه اومدیم مثال زدیم، آدرس داریم، برید نگاه بکنید و در بیارید. کارورزی بحث حجیت ظواهر که ظهورات حجت است، خب به چه دلیل و تطبیقش در فقه چه می شود، کتابهایی که میبینید. و کارورزی بحث اجتماع امر و نهی مفصل، پنج مورد اختیاری اومدیم آدرس دادیم که در این موارد نظریه مرحوم مظفر چطور تطبیق می شود، نظریه صاحب کتاب چه خواهد بود در اینجا، و امر و نهی اجتماع میتونن بکنن یا نه. خب من بیش از این سرتون رو به درد نیارم، دلم میخواد که یک جمع‌بندی مناسب صحبت‌های خودمون هم داشته باشم از مطالب. اون هم این عنوان هست که رمز موفقیت شهید اول چه بوده است. نگاه کنید بعضی از فقها نبوغشون در جای خودش، ولی آن چیزی که سبب بلند شدن انسان در حیطه علمی، در حیطه معنوی می شود، نبوغ نیست. چه افراد نابغه‌ای هستیم که دارن مجامع مختلف در ایران، در جاهای دیگه، هر کشوری، هر جامعه‌ای داره، نوابقی دارن که اینها سر از شیادی در میارن، نبوغ خودشو تمام به کار میگیره در اینکه چطور فلان سیستم رو مختل بکنه، دزدی بکنه. صرف نبوغ کاری برای آدم نمیکنه. فکر نکنید من کجا شهید اول، کجا اون نابغه بوده، من نابغه نیستم. نه، عموم ماها از سطح مطلوب استعداد برخورداریم، فقط همین لازمه از جهت علمی و استعدادی. اما اون چیزی که رمز موفقیت شهید است و بعد به اون نکته توجه بشه، مسئله همت شهید در کسب علم و عمل به معلوماتشون، دو بال علم و عمل. جالبه اگر مراجعه بکنید یکی از کتاب‌های معروف علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف، کتابی است به نام شهداء الفضیله، شهداء عالم شیعه رو از ابتدا تا زمان خودشون اومدن دسته‌بندی کردن و شمرده‌ان. حدوداً تا قبل از شهید اول 40 عالم بزرگ شیعه به شهادت رسیدن به خاطر مذهب و مکتب. قبل از شهید ثانی 55 عالم شیعه به شهادت رسیدن، اما این دو بزرگوار میشن شهید اول و شهید ثانی. چرا؟ خب این نکته باید واقعا در جای خودش تأمل بشه که چه کرده شهید اول. خب بله، نوع شهادت شهید اول بی تأثیر نبوده در اینکه این عنوان شهید رو برای ایشون، شهید اول رو برای ایشون انتخاب کردن که قتل ثم صلب ثم احرق بالنار و خاکستر باقی مانده از بدن مطهر و مبارک ایشون رو هم به باد بدهند. عداوت و بغضی که در مقابل ایشون، این نشون میده عظمت شهید رو، و الا با هر کسی، با هر عالمی اینجور نکرده مکتب خلفا. خب شاعرم زیبا گفته بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، قبری نداره که بریم سر قبرشون، در سینه های مردم عارف مزار ماست. حالا ما چه کنیم؟ همت شهید اول چنین چنان، ما چه کنیم؟ من چند تا باز گزاره رو خدمتتون عرض بکنم. نقل شده از حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله، ایشون در جلسه ای فرمودن که فردی که مشرف شده بود خدمت امام زمان سوال کردن از عظمت جایگاه شهیدین. حضرت فرمودن چون شهیدین خودشون رو به حطام دنیا آلوده نکردن و از تمتعات دنیوی خودشون رو بهره‌مند نساختند، ما این برکت رو به آثارشون دادیم. دغدغه ذهنش دنیا نبود، دغدغه ذهنشون این نبود که حالا من نمیدونم به جای نوشتن قلمی تبدیل بشه به لپتاپ، لپتاپ تبدیل بشه تبلت، تبلت تبدیل بشه به گوشی، گوشی فلان مدل بشه و فلان مدل، فلان مدل بشه و بهمان مدل. دائم ذهن من مثال میزنم گاهی وقتا توی سخنرانی ها و منبر ها برای مردم میگم اهل دنیا معیارش اینه. اگر شما خلوت بشید تو اتاق با خودتون تنها بشید، اولین چیزی که به عنوان دغدغه به ذهن شما میاد چیه؟ اگر نمیدونم عوض کردن مبل خونه و فرش و پرده و نمیدونم فلان امکانات و فلان وضعیت گوشی و لپتاپ، اگر اولین دغدغه‌ای که به ذهن من میاد ایناست، اینا میشه همین حطام دنیا، همین آلودگی دنیا میشه. توصیه ای دارن خود شهید در همون کتاب القواعد و الفوائدشون، توصیه بسیار جالبی است که بعد آویزه گوشمون قرار بدیم. معدود من الخسران، از عاقبت به شریست اگر کسی صرف کنه، مصرف بکنه زمان خودش رو، عمر کوتاهی که الان دیگه پیر و جوون و بچه هم نمیشناسه. هر روز انسان خبر میشنوه فلانی فلان جوون حالش خوب بود، شب رفت و رفت و کما و فرداش هم تموم شد رفت. متعدد همین روزها ما میشنویم. خب حیف، شهید میفرمان حیف وقتتون رو صرف مباهات بکنید. چرا؟ چون ثوابتون کم میشود. و ناهی که خسرانن، من از جهت خسران و زیان نهی میکنم شما رو که عجله کنید در به دست آوردن چیزهایی که باید بگذارید و بروید و بدم و چیزهایی رو رها کنید و کمکاری در اموری انجام بدهید که باید زیاد کنید. چرا؟ زیادتا نعیم یبقا، اون چیزی رو که ما باید زیاد کار کنیم میماند برای اون دنیامون، کمکاری میکنیم اون چیزی که زود از دست میرود. و من الخسران المبین، گمراهی آشکار و زرن و زیان روشن و مبرهن است. ان یجعل المباح حراما، مباح رو حرامش کنیم. تفریح برای من و شمای طلبه مباح است، اما همین تفریح رو تبدیل به حرام کنه، بعضی از تفریح ها در شأن من طلبه نیست، بعضی از تفریحا درس رو میزنه، بعضی از تفریحا مباحثه رو میزنه، مطالعه رو میزنه، این مباح تبدیل میشه به حرام. این دیگه میگه من الخسران المبین. همتمون رو دوستان، نظممون رو سعی بکنیم تجدید نظر بکنیم درش، روشمون رو عوض بکنیم از جهت همت و نظم در زندگی. مثال بزنم به علامه هلی و صحبتم رو تمام کنم، خستتون کردم. مرحوم استاد محمد صادق بحرالعلوم از علماء بزرگ شیعه در نجف، نسخه شناسان و بزرگ از رفقای مرحوم علامه امینی هست. ایشون نقل میکنه میگه که من در نجف نزدیک 20 سال نسخ خطی رو در کتابخانه مدرسه جمع کرده بودم. علامه میگه اتفق انذار المکتبه فی شهر رمضان، یک بار اتفاق افتاد که علامه هلی در رابطه با نوشتن کتاب عظیم القدیر اومدن کتابخانه من سراغ نسخ خطی. ماه رمضان در گرمای تابستان و هو صائم. علامه امینی هم جسیم بوده اند. ایشون میگه اومدن تو گرمای تابستان نشستن داخل فضای کتابخانه بدون پنکه‌ای، کولرگازی، فضای سرمایشی چنین و چنان و تهویه مطبوع، هیچ، بدون کمترین امکانات ایشون نشست کتابخانه شروع کرد به مطالعه. میگه من دیگه ظهر که شد ایشون نماز خوند، هم نماز خوند، من دیگه خسته شدم رفتم توی سرداب، در نجف میرفتن سرداب برای خونکیش اونجا استراحت کنن خوابشون ببره از شدت گرما. میگه من رفتم اونجا استراحتمو کردم، یک ساعت دو ساعت، وقتی اومدم بالا دیدم علامه همچنان مشغول مطالعه هست، این کتابها رو جمع کرده دور و بر خودش، این عبارت ایشون که بعد از فوت مرحوم علامه امینی در ضمن مقاله ای تمجید کردن از مقام علامه، میگه فرعیتها ولأسد رابضا والکتب مبعثره بین یدی. تعبیر زیبایی هم میکنه، میگه دیدم این اسد، این شیر، مثل شیری که در بیشه پنهان شده، کمین کرده، میخواد شکار خودش رو برباید، همچنان بدن چاق هست، جسیم هست، تمام بدن خیس عرقه، در گرمای تابستان، زبان روزه، اوج گرمای نجف، میگه دیدم تمام بدن خیس، ولی ایشون کتاب الکتب و مبعثرتون بین یدی دارم مطالعه میکنن. اینجور اگر همت به خرج دادیم، اون موقع میتونیم امید داشته باشیم که سربازی مکتب و خوشنودی قلب مقدس آقا امام زمان رو برای خودمون به ارمغان بیاریم. در پایان عذر میخوام از اینکه وقت شریفتون رو گرفتم، خستتونم کردم، طولانی شد، نباید این مقدار طول میکشید صحبتهای بنده. خداوند متعال رو به آبروی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم میدیم که مرگ همه ما رو شهادت در راه خودش قرار بدهد. و خب روز شهادت شهید اول هست، انشاءالله که ما بتونیم ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم. من توصیه میکنم به رفقایی که سر و کار داریم باهاشون، عرض میکنم که خوب هست هر روز درسی قبل از شروع کتاب، کتاب مرحوم مظفر است، کتاب شهیدین است، برای نویسنده یک کتاب یا هر کتاب دیگری، وقتی انسان میخواد درس شروع بکنه، ابتدا یک فاتحه ای برای نویسنده یک کتاب، شهید اول، شهید ثانی، مرحوم مظفر، دیگر بزرگان قرائت بکنن. در پایان صحبت هم منور کنیم فضای خودمون رو به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد و قرائت فاتحه و اهداء ثوابش به روح مرحوم شهید اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.